لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عجب به عهد رسول خدا وفا کردند، عجب به عهد رسول خدا وفا کردند، فزون ز حد توان بر علی جفا کردند. به جای لاله و گل بار هیزم آوردند، شراره هدیه به ناموس کبریا کردند. هزار مرتبه خشم خدا بر آن امت که قصد سوختن خانه خدا کردند. به جای مزد رسالت زدند فاطمه را، نه از خدا و نه از پیغمبرش حیا کردند. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می‌کنیم ایام فاطمیه رو خدمت آقا امام زمان و تمامی شما شیفتگان حضرت زهرا. انشالله که همه ما مشمول شفاعت حضرت صدیقه شهیده باشیم. این ایام هم رحلت همین اینجور که اطلاع دادند رحلت حضرت آیت الله مصباح یزدی بود. جا داره که این مصیبت رو به مقام معظم رهبری تسلیت عرض بکنیم و تسلیت عرض بکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب یک شنبه شب هست، به رسم این شبها میهمان دیدگان شما هستیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از محضر ایشون انشالله امشب هم بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم و همچنین ایام فاطمیه را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و به همه علاقمندان به خاندان اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. همچنین در گذشت و رحلت عالم بزرگوار فیلسوف عالی قدر و دانشمند گرانمایه و مخلص نظام جمهوری اسلامی و زاب به در ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی را هم به پیشگاه حضرت ولی عصر مقام معظم رهبری و همه شاگردان خانواده هاشون ناستن برادر عزیزم جناب آقای محمدی داماد گرامیشون و همه علاقمندان بیشون هم تسلیت عرض می کنیم. و ما هم برای اینکه با اینکه ایام فاطمیه هم هست، برنامه هامون رو، شبکه را، خودمون، دینمون، دنیا و آخرتمون رو بیمه صدیقه طاهره کنیم، یادی از اون بزرگوار هم کرده باشیم. و من با توجه به شعری که عزیزم در مطلع سخنانشون خواندن به ذهنم آمد این شعر رو تقدیم شما گرامیان بکنم و حتی به حضرت ولیعصر ارواح و ناله تو را به مقدمه الفدا. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن مزد زحمات شب روز پدرم بود. از فزدقم مادر فرزند بپرسید، او شاهد حال من و قتل پسرم بود. یک بار فشار در دیوار مرا کشت، یک بار فشار در دیوار مرا کشت، کنفوز به خدا باعث قتل دیگرم بود. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. حالا ما در قضیه هجوم ان شاء الله خواهیم خواند در منابع معتبر شیعه. وقتی که علی را از خانه بیرون می‌بردند، زهرای مرضیه بین قنفذ و امیرالمومنین فاصله انداخت و مانع شد. داره قنفذ به دستور مولایش آنچنان بر بازوی صدیقه طاهره با غلاف شمشیر زد. حالا نمیدانم چه اتفاقی افتاد و چه مسائلی پیش آمد، ولی در میان بعضی از شعرا عبارت‌های خوبی برای شما عرض کنم دارد. دلم بهر علی می سوخت چون گنفز مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم، ولی با پهلوی شکسته، با سینه مجروح، با بازوی ورم کرده ساکت نماند، حرکت کرد به طرف مسجد و علی را از دست کسانی که می گفتن والله الذی لا اله الا هو نقطع عنقک، قسم به خدای لا شریک له، علی اگر بیعت نکنی گردنت را می زنیم، فاطمه زهرا بود سلام الله علیها، علی را از دست اونها نجات داد. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی، فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نکرد فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
راحت باشید ان شاء الله. طیب الله انفاسکم استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
حاج آقا سر بحث اصلی بخوایم بریم، در جلسات پیش اون چیزی که مطرح شده بود و حالا یک مقدمه ای هم باشه برای تمامی بینندگان که به تازگی با ما همراه شدن، ما با این سوال آغاز کردیم که چرا حضرت آقا امیرالمؤمنین با اینکه امامت و خلافت و وصایت رو حقی الهی می دانستند که از طرف خداوند و از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منصوب شدند به این مقام، چرا خود حضرت قیام نکردند، نیومدند و بالاخره شمشیر برهنه کنن و به جنگ و ستیز بپردازند با اون افرادی که غصب کردند این حق رو؟ خب در جلسات پیش مفصلا حضرت استاد بیان فرمودند که چه شرایطی در اون زمان حاکم بود. مفصلا بیان فرمودند که چه افرادی دور حضرت رو گرفته بودند، اون افرادی که به حساب جزء اصحاب نزدیک و جزء یاران حضرت بودند، خود همونها افرادی بودند که به راحتی پیمان شکنی می‌کردند. به عنوان نمونه طلحه رو مثال زدند حضرت استاد. بعد از اون هم بالاخره با این شرایط زمانه و بیانات خود آقا امیرالمؤمنین ما تماماً به این درک رسیدیم که اصلا شأن و جایگاهی برای این قیام وجود نداشته، امکان قیام وجود نداشته، تا اینکه رسیدیم در جلسه پیش خیلی زیبا و شیوا اصطلاحاً دیگه تیر آخر زده شد. یعنی علاوه بر این که ما خودمون کاملاً با توجه به شرایط زمانه به این نتیجه رسیدیم که حضرت آقا امیرالمؤمنین توان قیام نداشتند، در کنارش در جلسه پیش حضرت استاد این مطلب رو بیان فرمودند که خود همین امر عدم قیام از جانب آقا رسول الله بیان شده بود. همون رسول الله، همون نبی مکرم اسلامی که این وظیفه خطیر رو بر عهده آقا امیرالمؤمنین گذاشته بودند، خودشون تصریح فرمودند که و ان لم تجد اعوانا فکف فی یدک وزمم وحقن دمک، این دستات رو ببند و جونت رو حفظ بکن، چرا که اگر بخوای قیام بکنی طبیعتا ممکنه اون روح اسلام، تجلی و ظهور اسلام که در تو هست ای امیرالمؤمنین، ممکنه این به خطر بیفته و دیگر جایی برای اسلام ناب باقی نمونه. پس این دستور صریح خود آقا رسول الله بود و یک اشاره خیلی زیبایی حضرت استاد به این مطلب فرمودند و راجع به همین هم در جلسه پیش صحبت هایی شد، در کتب شیعه هم بیانات زیادی مطرح شد، اما این مطلب ناتمام موند. خیلی خوشحال میشیم بتونیم این رو تکمیل بفرماییم تا نهایت استفاده رو ببریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله فلان الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بر تمام نعمت‌های الهی به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. از خدای منان استعانت می‌جوییم و به ساحت مقدس صدیقه طاهره و مولایمان ولی عصر توسل می‌جوییم و از اونها کمک می‌طلبیم که یاری کنند آنچه که رضای خدا و رضای اهل بیت هست بر زبانمون جاری شود. این شبه ظاهرن یک شبه فراگیریه که در شبکه ها و فضای مجازی توسط وهابیون مطرح میشه. همین امروز بود من دیدم بعد از نماز صبح که داشتم همین واتساب و غیره رو چک میکردم، دیدم چند تا سوال آمده از دوستان که میگن خب اگر حکومت امیرالمؤمنین الهی بود و از این حکومت الهی دفاع نکرد، آیا گناه مرتکب نشد؟ آیا این با عصمت منافات نداره؟ دیدم یک سری مسائلی است که و به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی شده قتلگاه جوانها و خب متاسفانه الان این شبکه هایی که با بودجه های عربستان سعودی داره اداره میشه هر روزم شبهات جدیدی مطرح میکنن و تحدی هایی میکنن، نمیدانم میارن گوشی های آیفون آمریکایی چیز میکردن که ایران با آمریکا چیز، ولی خودشون میگن بله هر کس شهادت حضرت زهرا را ثابت کنه ما این چند تا برای شما اصلا گوشی آیفون رو میدیم. گوشی آیفون به سرتون بخوره، پول شما حرامه، تو هر خانه ای بره اون خانه رو از بیخ و بن ویران میکنه. ولی انشاءالله ما شهادت حضرت زهرا را هم از منابع شیعه با سند صحیح بارها ثابت کردیم و ثابت میکنیم. ولی من یک سوالی از اینها دارم، در روایات متعددشون آمده بر اینکه از قول عایشه همسر پیغمبر میگه پیغمبر اکرم آیه که نازل میشد من یکی از آیاتی که هیچ کس خبر نداشت فقط من میدانستم این رو در یک برگ خلاصه درختی نوشته بودم زیر متکا گذاشته بودم و ما مشغول کفن دفن پیغمبر بودیم، بزگاله آمد و این برگه را خورد و اون آیه قرآن هم رفت، نفهمیدیم چیه. حالا من یه تحدی میکنم، میگم آقا اگر چنانچه این آقایان برای ما اثبات کنن اون آیه قرآنی که عایشه روی این برگ درخت نوشته بود خلاصه بوزه خورد، این چه بوده؟ یعنی این درخت کل قرآن را زیر سوال میبره. این رو اگر برای ما اثبات بکنن یا حداقل خود سند قرآن را با سند صحیح برای ما اثبات بکنن، من بعضی از دوستانی دارم الانم قطعا برنامه را میبینن در خود امارات 100,000 درهم امارات بینا من هدیه میدم. که از این بهتر
بیان. بله چند تا از این جایزه های اون طرفی ها رو میتونن با همین
بله همه اینها بخرن.
رو میتونن همه رو بگیرن. بله.
هزینه های خلاصه مدتی شبکهشون رو میتونن. بله. اینه من دارم میگم، واقعا هم دارم میگم، از خودم چیزی ندارم، ولی امیرالمومنین سلام الله علیه به ما یک آبروی داده. از بعضی از دوستان که درخواست میکنیم دوستان حرف ما را زمین نمیندازن.
خوشا به توفیقات شما.
خب بیان یا این چیزهایی که در خود صحیح بخاری آمدن ثابت کنن که صحیح بخاری با سند صحیح رسیده به اینها، یا قضیه برای شما عرض کنم، ما قبلا دوستان ما چندین بار از اینها خواستن، این قرآنی که دست شما هست سند صحیح دارید یا ندارید؟ یه سند صحیح برای ما بیارن که با سند صحیح این قرآن به دست اینها رسیده، چون فاصله ما با زمان رسول اکرم 1400 سال دیگه. بله. خب این قرآن با کدام سند رسیده دست اینها؟ سندش بیارن اثبات کنن برای مردم، ما آماده هستیم.
بله. این تعارض
و هم باید از اون طرف هم در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، هم کتک زدن حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا، آتش گرفتن در خانه حضرت زهرا، سکت محسن و شهادتش، ما بچه هامون آماده هستن با هر کدامی از اینها مناظره کنن. حالا در میان این دیوانه خانه، یکی از این دیوانه ها یه مقدار دیوانه ادواری دیوانگیش یه مقدار پایین است، یه نهای خدمتی، بنده هم خودم حاضرم اگر ایشون بیاد در همین زمینه با ایشون شبکه به شبکه برداریم مناظره کنیم. مگر مرد میدانن بیان میدان دیگه، این که بیان یک تنه بردارن خلاصه شعار بدن.
این البته این ما بارها گفتیم که باید این توازنه رعایت بشه. حالا این قطعاً تواضع حضرت عالیه که چنین درخواستی رو خود حضرت عالی دارین مطرح میکنین و تماماً رسوایی برای این شبکه هاست اگر این تحدی رو بی پاسخ بذارن، چون که خودشون هم میدونن که الان در این نوع تحدی که حضرت استاد داره انجام میده این در چه مرتبه ای قرار داره.
راست بیان شبکه به شبکه، اگر خودشون هم نمیتونن، حتی یک دفعه از همین نهای خدمتی یک روایتی گفت، مجری گفت آقا این روایت در کجاست؟ اینها عصبانی شد، من که نمیتونم مثل آقای قزوینی سند روایت جلد و صفحش رو برای شما بگم، من که همچه حافظه ای ندارم. آقا شما ندارید، بفرمایید الان 3-4 از لیدرهایی که دارید شما، آقای دکتر سالوس وردارید بیارید اونجا، آقای عبدالرحمن دمشقیه رو بیارید اونجا، عثمان الخمیستون رو وردارید بیارید اونجا، ما حاضریم. شبکه به شبکه روی قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها از منابع شیعه و از منابع اهل سنت مناظره کنیم، مردم بدانند دیگه. یک جانبه وقتی ما میگیم طرف مقابل میگه خب اینا راست میگن، اونها میگن یعنی اونا راست میگن، ولی مناظره که صورت گرفت
حق و باطل،
حق و باطل کاملا روشن میشه دیگه. ما و اونها از پیغمبر بالاتر نیستیم. رسول اکرم میاد تحدی میکنه، اینا او ایاکم علا هدن او زلال مبین، بیاید با هم بحث کنیم، مناظره کنیم دیگه.
بله.
بیاید مناظره بکنیم، یا ما حقیم شما باطل، یا شما حقیت ما باطل. پیغمبر اکرم همچه حرفی داره میزنه، یعنی اگر واقعا این آیه قرآن نبود من جرأت نمیکردم همچه تعبیری به کار ببرم، یعنی واقعا خیلی خیلی دیگه اوج تواضع و شکست نفسی نبی مکرم هست که همچه جمله رو خدای عالم امر میکنه به اونها بگه ما یا شما، یکی منحقیم یکی باطل، بیایید با همدیگه بحث کنیم روشن بشه حق کیه باطل کیه. این خیلی راحته.
بله.
شبه به که میشه من به که قشن حسابی همه مردم هم بیننده های ما میبینن، بیننده های شما میبینن، روشن میشن. حالا شما که این همه داره سرمایه گذاری میکنید، شیعه ها را سنی کنید، خب بهترین راه اینه دیگه. باید. شما بیایید تو مناظره ثابت کنید که شیعه باطله، خب قطعا هزاران نفر سنی شیعه میاد سنی میشه دیگه. بهتر از این میخواید شما؟
اگر به قول این همینجا هم پیاده بکنیم و یادی بکنیم از سردار شهید سلیمانی که اگر مرد میدان هستید این میدانه.
بله.
اینجاها بیاین.
بله. نه واقعا. بله. این میدانه.
بله.
الحق و الانصاف منم واقعا شهادت این بزرگوار و خب ایشون به اون آرزوی خودشون رسیدن، ولی حالا ایشون چی کرده بود؟ همین امروز که اخبار پخش میکرد گفتم خدایا این همه شهید، این همه بزرگان، ولی این که واقعا میگن سردار دلها و محبوب و معشوق دلها، شیعه سنی همه که شیفته این مرد بزرگ شدند، در شهادتش عشق ریختند و چی بود قضیه؟ من برداشتم این است غیر از اخلاص چیز دیگری نبود. یعنی یک چیز در وجود این سردار سلیمانی بود، خدا روحش شاد از شادتر کند، اخلاص. یعنی خودش رو وقف خدا کرده بود.
به به،
وقف خدا کرده بود.
و این نتیجه ای که حاصل شد، من کان لله کان الله
کان الله له، یعنی واقعا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، یعنی واقعا خودش رو فروخته بود به خدا. چون وقتی فروخته بود به خدا، خودش رو مالک خودش نمیدانست. آنتی که به ذهنش الهام میکرد در میدان بود. و من بارها گفتم این آقایان نه به عنوان شیعه، نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک ایرانی، نه، اگر چنانچه به عنوان یک کسی که یک جو غیرت داشته باشه، برای ناموسش ارزش قائل بشه، قدر این سردار سلیمانی و این رهبری را که تونستند این کشور را اینطور آرام و با امنیت بکنند، باید هر روز چندین بار از سردار سلیمانی و اونی که سردار سلیمانی به امر او آمد عراق را نجات داد. واقعا این روز هم این رافع مایی عراق الحق و الانصاف
بی نظیر بود.
یعنی واقعا سنگ تمام گذاشتن که اگر سردار سلیمانی نبود، بغداد که هیچی، نجف کربلا را هم گرفته بودن و حرم ائمه علیهم السلام را هم با خاک اینا یکسان میکردن. نه شیعه میگذاشتن بمانه در عراق، من از سنی میگذاشتن بمانه در عراق، نه شیعه میگذاشتن در سوریه بمانه و نه سنی میگذاشتن. و در ایران هم میامدن، من بعضی از این به قول خاکزاده و تاجزاده و نمیدونم چه کفت زهرمارها که میاد علیه ولایت فقیه حرف میزنه، یعنی اگر واقعا تدبیر این سید نبود، معلوم نبود زن بچه تو هر روز با چند تا از این داعشی ها جهاد نکاح می فرمودن. حداقل شما غیرت ناموسی هم داشته باشید، نباید یک همچه حرفی رو به زبان جاری کنید. و شما چه سابقه ای دارید، چه ایده ای دارید؟ من واقعا تأسف می خورم به حال اینها. اینا هر روز خلاصه یک چیزی برای شما عرض کنم در فضای مجازی پخش میکنن، تصور میکنن که مثلا دارن شاهکاری میکنن، ولی همون الهامات شیطانی خودشون رو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم دارن مطرح میکنن. ما مقدمان خیلی طول کشید، من از بینندگان عزیزم عذر میخوام و واقعا اینها هم ضرورت داره که ما قدرشناس باشیم و واقعا ما که الحمدلله رب العالمین این امنیت خوبی که داریم، امنیت بی نظیر، یعنی در کره زمین شما هیچ کشوری پیدا نمی کنید مثل ایران امنیت داشته باشه،
علی‌رغم تمام تهدیدهای
با این تمام تهدیدها و غیره. ببینید آقا، سرمنشه این امنیت کجاست؟ یه مقداری عقلتون رو به کار بگیرید شما و وجدانتون رو اگر دارید به کار بگیرید شما و بیایید از اون کسانی که این امنیت رو برای ما آوردن، نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک شیعه، نه به عنوان یک انقلابی، نه به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که برای ناموزش ارزش قائله. از این بهتر من بگم؟ برای ناموزش ارزش قائله، باید قدردان این نعمت ولایت و تلاش این مدافعین خلاصه
انشاءالله که همه ما بتونیم در این ایام مشمول شفاعت بی بی صدیقه شهیده قرار بگیریم و در این ایام به طور مخصوص از اون حضرات بطلبیم تا نگاه لطف و نظری انشاءالله به ما بیفکنند. بسیار خوب، ما سوالمون محفوظ هست انشاءالله. حالا با توجه به این صحبت‌هایی که انجام شد و این ایام فاطمیه‌ای هم که هست، یک فاصله بگیریم و انشاءالله بعد از اون در خدمت شما و در خدمت حضرت استاد خواهیم بود و جواب رو از حضرت استاد طلب خواهیم نمود.
من یرک هر دردیم سنلن بلیدیم بلمدیم من یرک گسلن ورد ساعت بلیدیم بلمدیم قالدیم جنازن üstesine dağladım Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım Yaralı Zehra Geçseni tapşırdım Allah'a Yaralı Zehra Yaralı Zehra Seni tapşırdım Allah'a Duymuşam cana dahil Sensiz cihanın eyyim Korkuram senden sonra dünyada çok ömreyim Ölmerem bu sabr otağın kim benim var Fatime Aşk gözüm sindirme dostum düşmenim var Lekke kan düşmüş gözün aç Yummayan dırma beni Andola üst canı ver Zehra utandım Ben nece sili güverden surede Yaralı Zehra Git seni tapşırdım Allah'a Yaralı Zehra Git seni tapşırdım Allah'a Yaralı
عرض سلام و مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تا اینجاها از جلسات قبل که آغاز کردیم به اینجا رسیدیم که بحثی که ناتمام مونده بود رو انشالله امشب بتونیم تکمیل بکنیم. به اینجا رسیدیم که حضرت در رابطه با همین علل عدم قیامشون که مقدمه هم ذکر شد، یک خطابی به اشعث ابن قیس داشتند که یک مقدار از این خطبه مورد بررسی قرار گرفت در جلسه گذشته اما تکمیل نشد. انشالله تکمله این مطلب رو از حضرت عالی درخواست میکنیم تا بفرمایید و بتونیم استفاده کنیم.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ما در رابطه با فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه از کتاب سلیم ابن قیس قبلن هم ثابت کردیم کتاب سلیم از کتاب‌های معتبر شیعه هست و در طول تاریخ جزء بهترین اصولی است که علمای شیعه به او اعتماد می کردن از زمان غیبت مرحوم نعمانی تا آیت الله العظمی خویی تا تمامی اینها تصحیح کردن و شبهاتی هم که بعضی وارد کردن آیت الله عظما خویی در معجم رجالشون از همه اینها جوابهای محکم و قاطعی داده. در جلد دوم صفحه 663 اشعث ابن قیس سؤال میکنه که یا علی، شما که آمدی با مثلا در جمل با طلحه و زبیر جنگیدی، شمشیر کشیدی، در صفین با معاویه جنگیدی، در نهروان با خوارج، اگر واقعا تو حق هستی و امامت حق مسلم تو بود و منصوب الهی هستی، چرا در زمان خلیفه اول، دوم، سوم شمشیرت کجا بود؟ چرا اون زمان شمشیر نکشیدی؟ بعد حضرت فرمود منعنی من ذالک امر رسول الله، دستور پیغمبر من مانع شد و به من فرمود بر اینکه بعد از من اتفاقات می افتد در حق تو ظلم ها خواهد شد، این وجدت اعوانا فانبذ الیهم و جاهدهم، اگر اعوانی، سپاهی داشتی، یاوری داشتی، در برابر اینها قیام کن و جهاد کن، و اگر نه یاوری نداشتی تو، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ اَعْوَانًا فَكْفُفْ يَدَكَ، دستت رو نگه دار، خونت رو حفظ کن، حتی تجد علی اقامت دین و کتاب الله و سنتی اعوانا، برای اقامه دین اسلام و کتاب خدا و سنت من چیه؟ کمک و سپاهی پیدا کنی. من به این آقایانی که میگن امامت علی اگر الهی بود چرا قیام نکرد با اسمت منافات داره، آیا نبوت پیغمبر الهی بود یا نبود؟ چرا در مکه در اون 13 سال پیغمبر در برابر مشرکین قیام نکرد؟ آیا این نستجیر بالله ضرر به نبوت پیغمبر میزنه؟ بعد حضرت قضیه حضرت هارون و حضرت موسی را مطرح میکنه، میگه همون گونه‌ای که هارون بیم داشت اگر چنانچه قیام کنه در برابر پیروان سامری، اختلاف میان امت میوفت، امت حضرت موسی، و کشت کشتاری، امیر المؤمنین میفرماد و اینی خشیت ان یقول لی ذلک اخی رسول الله لما فرقت بین الامه، من ترسیدم اگر قیام کنم تفرقه بیفتد، برادرم رسول اکرم میگه چرا در میان امت چیه تو تفرقه افکندی؟ میگه من بعد از رسول اکرم همراه حضرت زهرا و پسرم امام حسن و امام حسین رفتم خانه اهل بدر، اهل کسانی که در تحت شجره بیعت کرده بودند از مهاجرین، انصار، اینها را به خدا قسم دادم که بیاید از حق من دفاع کنید، بیاید من یاری کنید، جز 4 نفر به من جواب ندادن، چیکار کنم؟ فلم یکن معی احد من اهل بیتی اصول بهی الا اقوی به، من جز اهل بیتم کسی رو نداشتم. بعد حضرت می فرماد اگر من بیعتی کردم با اینها، بیعت من دلیل حقانیت اینها نیست و موجب این نیست که من حقم حق الهی نبوده، دیدم اگر من با اینها کنار نیایم اسلام در خطره، جامعه به تفرق میفته. بله. و در پایان حضرت میفرماید ولو کنت وجدت یوم بویا اخوتیم 40 رجلا مطیعین لی لجاهدتهم، اگر روزی که با خلیفه اول بیعت کردن من 40 نفر نیرو داشتم، دستور من اجرا می کردند، من قیام می کردم برای حق خودم، ولی حتی 40 نفر نیرو من نداشتم. بعد ایشون مفصل میاد تا اونجایی که میفرماید یبن قیس اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، باز تکرار میکنه قسم به خدایی که حبه را، دانه را شکاف و
هستی را آفرید. روزی که با خلاصه خلیفه اول بیعت کردن 40 نفر پیدا می کردم. بصیرت این 4 نفر سلمان، ابوذر و مقداد رو داشتند. لما کففت یدی، دست رو دست نمی گذاشتم. ولناهزت القوم، و در برابر اینا قیام می کردم. ولکن لم اجد خامسن، 5 پیدا نکردم. فامسکتو، و دستم را چه کار کردم؟
بستم.
و بعد می فرماید بر این که در حتی اون زمانی هم که با عثمان بیعت کردن، اون زمانم اگر من نیرو داشتم نمی گذاشتم عثمان سر کار بیاد. ولو وجدت قبل بیعت عثمان اعوانن لناهزتهم و حاکمتهم الى الله. بعد جالب این است که میگه عبدالرحمن ابن عوف وقتی آمد توطئه کرد و عثمان را خلیفه کرد و شرط کرد، به شرطی من تو را خلاصه به عنوان خلیفه انتخاب میکنم که بعد از مرگت این خلافت رو به من برگردانی. که البته عبدالرحمن ابن عوف قبل از عثمان از دنیا رفت. ما روایات متعددی هم داریم که عبدالرحمن ابن عوف پشیمان شده بود، به مردم میگفت که خلاصه این عثمان اون شرایطی که با من گفته بود به کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره شیخین عمل کند عمل نکرده و قیام کنید. یکی از کسانی که تحریک به قیام میکرد همین آقای عبدالرحمن ابن عوف اعتراض میکردن. بعد ما تو آمدی این رو باعث شدی؟ گفت من اشتباه کردم، به من قول داد عمل کنه و به قولش عمل نکرده. حالا ای حالین حضرت امیر سلام الله علیه اینها را بعد یک جمله جالبی دارد. من از عزیزان تقاضا دارم با توجه به بعضی از مطالبی هم که از بعضی از آقایان پخش میشه در رابطه با تکفیر و تکفیر رو دارن نفش قبر میکنن، آی نمیدونم فلان عالم سنی آمده شیعه را تکفیر کرده، فلان عالم شیعی سنی را تکفیر کرده و اینها، من معتقدم حالا یا جاهل هستن و توجه ندارند، حقایق رو نمیبینن، و یا اینکه خدایی نکرده یه مسائل پشت پرده است اینا رو دارن تحریک میکنن. وگر نبینید در همین روایت دیگر از نظر سندی مشکلی ندارد، 100% صحیحه. اشعث گفت لئن کان الامر کما تقول لقد هلکت امت محمد غیرک و غیر شیعتک. اگر اینطوری که داری میگی تو منصوب الله هستی و امامت تو امامت الهی است، مردم زیر بار امامت تو نرفتن، پس تمام مردم امت پیغمبر غیر از تو و شیعیان تو فردا باید برن آتش جهنم. خب ببینید امیر المومنین چی میگه. ای دوستان تقاضا دارم از شما خوب دقت کنید. فقال له علیه السلام فإن الحق والله معي، قسم به خدا حق با من است ای فرزند قیس، همونطور که من گفتم. و ما هلک من الامه الا الناسبون، از امت پیغمبر غیر از کسانی که نسب و عداوت مرا داشته باشند، ول مکابرون زورگوها، ول جاهدون اونهایی که میدانن من حقم ولی با این که میدانن من حقم حق من رو انکار میکنن و ایناد دارن با من، اینها اهل نجات هستند. اما من تمسک به توحید و الاقرار به محمد صلی الله علیه و آله و الاسلام، و اگر اون کسانی که توحید رو قبول دارد به نبوت پیغمبر هم اعتراف دارد و اسلام رو قبول دارد و از ملت اسلام خارج نشده، ولم ینسب لنا العداوه، با ما اهل بید عداوت و دشمنی ندارد و شکی در خلافت ما ندارد و اهل این را نمیشناسد، اینها این کسانی که ولم ینسب لنا عداوه فإن ذلک مسلم مستضعف یرجا له رحمت الله. تمام این افرادی که هستند ولایت من قبول ندارند ولی عداوت من را هم ندارند،
دشمنی نمی کنند،
دشمنی با من نمی کنند. اینهایی که دشمنی با من ندارند، عداوت من، بغض کینه من در دل اینها نیست، فردا خدای عالم اینها را به رحمتش مورد رحمت قرار می دهد. اینا دیگه یرجا رحمت الله، اینا از امید به رحمت خدا هست. از اون طرف هم از گناهانی هم که کردن باید چیکار کنن؟ چیه؟
استغفار
کنن.
مستضعفین.
بله. بعد سلیمی بلگه اسم میگه فلم یبگ یوم اذن من شیعت علی الا تحلل وجهه و فرح به مقالته. تمام شیعیانی که اونجا سخنان علی را شنیدن خوشحال شدند و از این سخنان علی اظهار شادمانی کردند و مسرور شدند. ببینید در اینجا به صراحت امیر المؤمنین تعبیرش این است که اونهایی که عداوت ما را ندارند، همونطور که آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه به صراحت بیان می کنند بر این که اون کسانی که از اهل سنت عداوت اهل بیت رو ندارن، دشمنی با اهل بیت رو ندارن، اینها فردای قیامت حالا یا به خاطر، ببینید این تعبیر رو نگاه بکنن دوستان عزیز، مرحوم آیت الله العظما خویی میگه فلا یعتبر فی الاسلام غیر الشهادتین، فلا مناس من اسلام اهل الخلاف. ما همه اهل سنت را مسلمان میدانیم. ببینید از این واضح‌تر و سیره قطعیه داریم بر طهارت مخالفین یعنی اهل سنت. متشرعین ما در زمان ائمه از اینها گوشت می‌خریدن، از ذبیحین استفاده می‌کردن، با اینها مباشرت می‌کردن و این مسائل کاملا برای شما عرض کنم واضح بود. و بعد ایشون میگه آقا این کار ضروری در صورتی موجب کفر هست که مستلزم تکذیب پیغمبر باشه. اگر کسی ولایت علی را انکار کند، انکار ولایت علی موجب تکذیب پیغمبره. بله، این شیعه باشد، سنی باشد، هر کسی باشد، کافر در او شکی نیست. ببینید عزیزان خوب دقت کنن، فقهای ما خوب، آیا اینا جز فقها هستن یا نه؟ اون آقایی که ما من عالم شیعیین، آیات الله خویی عالم شیعی است یا عالم شیعی نیست؟ میگه آقا ما در صورتی معتقد هستیم به کفر و نجاست غیر شیعه که اگر تکذیب ولایت علی کرد، این تکذیب ولایت علی برگردد به تکذیب پیغمبر.
بله.
اگر چنانچه این طور باشه، نه، و هازا لم یتحقق فی اهل الخلاف، این نسبت به اهل سنت این طوری نیست. لعدم ثبوت الخلافت اندهم بالضروره لاهل البيت، برای اینا ثابت نشده که ولایت اهل بیت علیهم السلام از ضروریات دینه. بله، ما هم داریم اعلام میکنیم آی دنیا، فقهای ما، بزرگان ما، قدیمن جدیدن به ویژه، حالا اگر قبلا یه آقای گفته، فرض علامه هلی مثلا، شیخ طوسی غیره، الان شیعیان مقلد این مراجع هستن، ملاک اینهاست. اگر کسی میخواد بیاد بحث کفر ایمان و تکفیر رو مطرح کنه، ببینید فقهای معاصر ما که شیعیان مقلد اینها هستن، اینها چی میگن؟ اینها میگه آقا جان اهل سنت بر این عقیده نیستن که ولایت علی از ضروریات دینه. بله، اگر هر کس عقیده داشته باشد ولایت علی از ضروریات دینه و انکار کنه، قطعا کافره، هیچ شکی نیست، هم در دنیا کافره هم در آخرت کافره. حالا این بابا شیعه باشد یا سنی باشد، هیچ فرقی نمی‌کنه.
بله، پس تفصیلش به این صورته که ما کاملاً می‌پذیریم که یک سری از افراد اومدن چنین چیزی رو گفتن، اما نسبت به همون ناسبی‌ها و افرادی بوده که دشمنی واضح داشتن به نحوی که تماماً خود انکار ولایت به انکار نبوت منجر می‌شد و الا علمای ما خب الان الحمدلله نشون دادن همه دیدن.
واضح کتاب تاریخ آقای خویی رو ببینید، جلد دوم صفحه 83، چاپ سوم 1410، نشر دارالهادی، مال قم هم هست. ما دیگه کاملا واضح و روشن فرمایشات بزرگان ما، این اکثر مراجع معاصر هم از شاگردان این بزرگوار بودن. یعنی ما تقریبا شاید در این 100 سال 200 سال اخیر ما دیگه مثل آقای خویی در مباحث فقهی که این طور غور کند ما واقعا یا نداشتیم یا خیلی کم داشتیم. ما خیلی کم داشتیم از اینها.
بله.
ولذا اگر کسی بخواد یه حرفی بزنه بیاد بگه تمام علمای ما اهل سنت را باطنن کافر یا غیره، حتی خل ببینه فقهای معاصر نمیدونم آقای خویی عالم یا عالم نیست، امام عالم یا عالم نیست، شیخ جواد تبریزی عالم است یا عالم نیست، آیت الله وحید خراسانی عالم یا عالم نیست، نمیدونم والا اینها را هم عالم میدانن این آقایان یا نه، اینا را جز علما نمیدانن، خارج میدانن، تخصصا میگن خارجن. اگر قائلن تخصصا خارجن حرفشون درسته، در و شکی نیست، ما میگیم بله. اگر نه، اینها قائلن، اینا هم جز علما هستن، فقها هستن، مراجع اعظم تقلیدن، مردم چشمشون رو دوختن به فرمایشات و لبهای اینها، رساله عملی اینها در خونه هاشون از فرمایشات اینها رو میبوسن و با یک امر آیت الله لزما سیستانی مردم عراق این هشت شعبی بسیج عمومی رو تشکیل دادن و با مستشاران ایرانی ریشه داعش رو از کشور عراق ریشه کن کردن. اگر فرمایش آیت الله لزما سیستانی نبود معلوم نبود الان تکلیف عراق چیه. البته این رو من با بگم، خود آیت الله لزما سیستانی هم بعد از دیداری که با سردار شهید سلیمانی داشتند و توضیح دادند، ایشون متقاعد شد، فرمان جهاد داد. همونطور که ایشون با یک نشست یک ساعته با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه متقاعد کرد که در سوریه حضور داشته باشه. این مرد این بود. بله.
بسیار خوب، خیلی زیبا لذت بردیم. الحمدلله اون کسایی که واقعا دنبال پیدا کردن حق هستند، نه دنبال این که بخوان یه هوچیگریای انجام بدن، یه سری منتظر باشن ببینن یکی یه حرفی بزنه شروع بکنن اون رو نشر دادن و اینها، خب الحمدلله الان براشون واضح شد و دیگه مستمسکی ندارن که بخوان بر باطل بودن عقیدهشون اصرار بکنن، چرا که دیگه الان واضح شد که دیگه فقها، دیگه آقای خویی، اگه ما بخوایم دو دسته بکنیم مکتب فقاهتی رو، مکتب فقاهتی که الان هست بخوایم حالا به نجف و قم و اینها برگردونیم، حداقلش اینه که آیه خویی باید یک مقدار تندتر برخورد می‌کردن، در صورتی که ما الحمدلله این بیانات شیوا و صریح رو حضرت استاد آوردن و برای همه ما مسلم و مسجل شد که نحوه جبهه بندی ما با اهل سنت به چه شکلی باید باشه. بسیار خوب، انشالله فرصت بشه و تماس‌ها رو هم بشنویم، قبل از اون یک میان برنامه ببینیم و برگردیم، انشاءالله خدمتتون خواهیم بود.
آهلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جبونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر می کی اتلاعی آنی بارون غصه ها می باره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده هدت روش میانی، تمون برات نمونده کی قلب تو سوزونده بانو، کی بال تو شکونده بانو، و از سبت رس یعنی بستی سری رو که بر درده رنگ رو خز و مادر زرده، سکوت کی جسارت کرده.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر. بسیار خوب تا الان در محضر استاد بودیم و این بیانات شیواشون الحمدلله روشنگر بسیاری از مطالب بود برای اونهایی که طالب حقیقت و حقند. اما حالا اگر اتاق فرمان اعلام بکنن اگر فرصت داریم که به ادامه بحث بپردازیم و الا تماس ها رو وصل بکنیم اگر اشاره بفرمایند که بسیار خوب. خوب آقای سلطانی از کرج پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقای سلطانی بفرمایید.
سلام علیکم برادر عزیز دلم حاجی مرجعی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
همچنین عرض ادب و احترام خدمت عزیز دل منزل عالی حضرت زهرا حاجی حسینی قزوینی، فدای شما بشم الهی. میخوام اینو عرض کنم حاجی حسینی عزیز، حضرت آیت الله شما این دو مخصوصا این دو شب خیلی حرف دل حقیره، میگم واقعا سنگ تمام گذاشتید. خدا اون پدر مادرتو بیامرزه ان شاء الله. حاجی مرشی واقعا سنگ تمام گذاشت، اونی که دلمون می‌خواستن آجاق کنن، چون این شبکه‌های وهابی خیلی دارن دیگه بیش از اندازه سوء استفاده میکنن، بیش از اندازه دارن دیگه بی احترامی و چی بگیم دلمون رو خون میکنن. هی منتظر بودیم حاجاقا یه جانانه جوابشون بده از روی کتاب‌ها علمی، و واقعا اینجوری که واقعا الان قلبشون شکافته شده. یعنی من نه حقیر همه شیعیان دارن کیف میکنم، خدا شاهده صفا میکنن. چرا این جوابای اونا رو واقعا تا حالا نمیداد حاجی مرحشی، اینجوری نمیداد حاجی. یعنی من کتابا نمیدونم، حالا صبر میکرد میگفت اینا آدم میشن آدم، ولی از این آدم شدن نمیشن اینا حاجی، اینا بیش از اندازه بی احترام میکنن.
الحمدلله
که دلش شیعه. اگه صلاح میدونی یه دقیقه دو دقیقه بخونم خدمت، نمیدونی که من سوال بپرسم هر صلاحتون.
بله اگر سوالی هست بفرمایید، چون عزیزان که پشت خط هستند هم فرصت بهشون برسه. بله اینجور انشالله برنامه‌ریزی بکنیم بهتر خواهد بود.
بفرمایید
اگر سوالی هست بفرمایید که فرصت خیلی مختصر اگر امکانش باشه. بله خیلی، یعنی دیگه به دو دقیقه نکشه ممنون میشم. بفرمایید.
سلام علیکم یا فاطمه زهرا. این بار چندم از کفن باز میکنم، دارم به این بهانه تو را ناز میکنم، پلکی تبسمی نفسی یا شکایتی باشد بخواب فاطمه هر طور راحتی باشد برو، ولی جگرم را نگاه کن، پشتم شکسته کمرم را نگاه کن. تسلیت عرض میکنم از آیت الله حسینی. آی فرزندان زهرا جای مرعشی سادات، ایام شهادت مادرتون خدا به حق امام زمان قلب جریحه دار عزت مهدی حاجت همه رو عنایت کنه. صدا زد زهرای من برخیز باز، چاره درد مرا بده، برخیز و دستمال نبرد مرا بده، مثل قدیم پشت سرم آب را بریز، جای علی تو بر جگرم آب را بریز. این بار چندم است کفم باز می کنم، دارم به این بهانه تو را ناز می کنم. داریم مثل سوز خزان گریه می کنیم، با آستین بین دهان گریه میکنیم. مولا صدا زد یواش یواش گریه کنید، صداتونو باز نکنید، مبادا همسایا بفهمن. دارم به دوش
دوش خیش دو تابوت می کشم، دستی به زخم گوشه ابرود می کشم، تو میری فاطمه مثل این که علی میره روحم میره. آی زهرا خدا حافظ ای صفای مدینه، خدا حافظ ای گل بیقرینه، خدا حافظ هستی حیدر، خدا حافظ ای گل پرپر. آنا زهرا آنا زهرا، کلمه کلمه دعا حضرت زهرا خانم گزلر ناشدی، گردی بالالار بلا اغلاشلار، حسین بلا یزین گویب ننه قدملر نه، امام حسین یزین گویب ننه یاخلار نه، خانم gözlerini açtı Hüseyin. Bala sen ağlama Hüseyin. Niye? Bala ben can veririm balalarım arasında. Sen can verersen Kerbela'da bala taşlar arasında bala. Ya Zehra sallallahu aleyhi ya aziz Zehra.
اعظم الله اجورنا و اجورکم، دست شما درد نکنه، انشالله که نفسهای شما همواره زهرایی باشد و زهرایی بماند و انشالله این نفسها هم باعث شفاعت روز جزا بشه. بسیار خوب تشکر میکنیم جناب آقای سلطانی، امشب هم استفاده کردیم از محضرتون. بله، تماس بعدی. بله، آقای مؤذن از تبریز پشت خط هستند. آقای مؤذن در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، با عرض سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی و مجری محترم.
من
دو سه تا سوال داشتم از استاد. یکی این که آیا روایتی در کتاب شریف اصول کافی یا دیگر کتب از امام باقر ظاهرا روایتی هست که ولایت آیه ولایت رو در روز عرفه و در روز جمعه فرموده باشن نازل شده، آیا همچنین روایتی هست و صحیح یا خیر؟ سوال دیگر این که آیا در کتب اهل سنت در رابطه با مراسم عید غدیر که همچنین که در کتب شیعه آمده که پیغمبر امامه رو به سر مبارک امیرالمومنین بستن، آیا این جزئیات هم در کتب اهل سنت اومده؟ سوال سومم این که در رابطه برنامه آقای عباسی یه سوالی بود، من میخواستم از حضرت استاد اینو بپرسم که آیا شب در کتب ما یا کتب سنی ها هست که در رابطه با شیخ طوسی که مثلا مذهبشون قبلا از اهل خلاف بوده، آیا این مطلب هست تو کتب ما یا کتب مخالفین؟ تشکر از شما و از برنامه خوبتون، ممنونم از لطفی که به من فرمودید. تشکر.
سلامت باشید، خواهش میکنم. تشکر میکنیم آقای مؤذن از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتین، انشالله سوال ها رو مطرح خواهیم کرد و پاسخگو خواهیم بود. آقای نارویی از ایران شهر پشت خط هستند. آقای نارویی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا قزوینی.
سلام و رحمت الله. آقای نارویی عزیز،
حاج آقا من می‌خواستم در مورد اون روایتی که زکسین هست و در مورد هجوم خلیفه دوم به خانه حضرت علی علیه السلام، میشه اون روایت یک بار دیگه مصاحبه نشون بدید؟
صداتون یک مقدار واضح نیست، یک مقدار این گوشی تلفن رو فاصله بدین از برای صحبت کردن، انشالله که این صدا واضح بشه. بله بفرمایید. بله بفرمایید. آقای نارویی
گفتم در مورد همون روایتی که در مورد هجوم خلیفه دوم به خانه حضرت علی علیه السلام هست.
بله بله. خب سوالتون چی هست نسبت به این روایت؟
اون رو تاثیر نشون بدید در این روایت کجا مثلا نوشته که خلیفه دوم به خونه حضرت علی حمله کرد و در خونه حضرت علی رو آتیش زد و اتفاقاتی که افتاده در این بعدن که در کتب اکثر در کتب شیعه ما اینا رو شنیدیم، ولی در کتب اهل سنت هم چیزی ما نمی‌بینیم.
بسیار خوب، انشالله انشالله.
خلیفه دوم تهدید کردن ولی فقط حرف زدن ولی عمل نکردن، اون کارهایی که میخواستن بکنن نشون انجام ندادن، فقط تهدید کردن.
جناب آقای نارویی عزیز، من از ادب شما بزرگواری شما تشکر میکنم
ولی من یک سوالی هم طرح کردم اونجا، گفتم که جناب خلیفه دوم قسم به خدا خورد گفت والله لأحرقن علیکم البیت، قسم به خدا خانه را به آتش میکشم اگر نیایید بیعت کنید. در صحیح بخاری چندین روایت، جلد چهارم صفحه 52 حدیث 41-42 برای شما عرض کنم، اونجا به مفصل آمده که امیر المؤمنین نیامد بیعت کنه، طلحه زبیر بنی هاشم بیعت نکردن. آیا جناب خلیفه که قسم خورد آیا کفاره قسمش رو هم داد یا نداد؟ این که هست چه قسم خورده؟ والله لأحرقن علیکم البیت، قسم به خدا خانه را به آتش میکشم. خب آیا همین را هم شما برای ما توضیح بدید حضرت عالی، که اصلا این دستور قرآن هست، دستور سنت هست، یا نه روی چه اصلی بوده که ما سه تا روایت صحیح آوردیم از تاریخ طبری، از انصاب الاشراف بلازوری، از مصنف ابن ابی شیبه، خود شما هم میگید تهدید بوده. آیا این تهدید ملاک شرعی هم داشته یا نداشته؟ اینو برای ما روشن کنید.
ولی بعد از اون که حضرت، بعد از اون که خلیفه دوم این تهدید را کرد، اونایی که در خونه بودن رفتن و با خلیفه بیعت کردن و جریان اینجوری تموم شد.
یعنی اومدن بیعت کردن؟
بله بله، اکثر اونایی که در خونه حضرت علی علیه السلام بودن اصلا رفتن بیعت کردن.
بله، بعد با این، با وجود این تهدید این بیعت رو انجام دادن، یعنی غضبناک بودن طبق حالا این سناریویی که شما دارین میفرمایین.
درسته، قبول دارم با وجود این تهدید یا هر طور شده ولی رفتن بیعت کردن.
آقای نارویی عزیز بسیار خوب، اصلا ما بسیاری از مسلمات رو همینجا حالا به احترام این ادب شما کنار میذاریم. آیا همین تهدید کردن باعث غضبناک شدن نمیشه، باعث نمیشه که حضرت زهرا غضبناک بشن با توجه به اون تهدیدی که انجام شده، و بعد از این غضب خب اون تبعات غضب حضرت زهرا که غضب رسول الله و غضب خداوند رو به دنبال داره هم باید بپذیریم؟ حالا بپذیریم که اصلا میگم بنا بر صحبت شما پیش بریم که اصلا چه این بیعتی هم اگر اتفاق افتاده که اتفاق، یعنی در اثر چه این چیزی رخ نداده، حالا طبق این سناریوی شما هم پیش بیایم، اما غضب حضرت زهرا رو به دنبال داشته دیگه، درسته؟
دیگه اینو خداوند خودش در فردا قیامت خودشون با هم دیگه جوابگو اعمالشون بشن دیگه، اینو ما نمیتونیم قضاوت کنیم.
ببین آقای نارویی عزیز، آقای ناری شما ببینید، ما این مانیتورتون نگاه کنید، تلویزیونتون، این صحیح بخاری دیگه میبینید یا نمیبینید؟
بله بله.
ببینید صحیح بخاری حدیث 42-41 میگه ولم یبایع تلک الاشهر علی ابن ابی طالب، در طول 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر بیعت نکرد. شما میفرمایید اونا که تو خونه بودن اومدن بیعت کردن، من جمله از اونام که خود حضرت علی بود دیگه، ولی هدف امیرالمومنین بود دیگه. صحیح بخاری میگه بیعت نکردن، حضرت علی از کجا میفرمایید اومدن بیعت کردن؟ دلیلی هم دارید، یه سندی هم دارید ما استفاده کنیم؟
منظورم اون صحابه که بودن که در خانه علی گل آمده بودن، منظورم اونا بودن، حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام درست بعد از 6 ماه رفتن و بیعت کردن.
صحیح بخاری میگه بیعت نکردن.
بعد از 6 ماه چرا بیعت کردن؟
6 ماه بیعت نکردن، درسته؟
درسته، درسته.
خب اونجا آقای خلیفه دوم گفت والله لأحرقن علیکم، قسم به خدا خانه را به آتش میکشم اگر بیعت نکنید بعد از 6 ماه. مدت معین کرد؟ آخه ببینید،
بله به نظرم حالا الحمدلله مستند اینها رو
ببینید. تشکر میکنم از ادب حضرت عالی، و اون دفعه من عرض کردم از خود جناب آقای زهری که از علمای بزرگ شما هست، این کتاب المصنف عبدالرزاق صنعانیه که حتی یحیی بن معین میگه عبدالرزاق اگر مرتدم بشه ما روایتش قبول میکنیم، در جلد 5 سوال میکنن آقای زهری علی در اون 6 ماه بیعت نکرد؟ گفت هیچ کدام از بنی هاشم بیعت نکردن، نه تنها علی، خب ببینید اینها رو یه مقداری ما دقت بکنیم برادر بزرگوار، ما دنبال این نیستیم نه شیعه سنی کنیم نه شیعه سنی کنیم، ولی به تعبیری که خود رهبری فرمودن ما از علمای اهل سنت میخوایم این تاریخ اول، این کتاب القدیر، کتاب المراجعات شرف الدین رو به دقت مطالعه کنن و سوالاتی که هست یا مسالبی آمده مثلا المراجعات، نمیدونم حضرت عالی دارید یا ندارید، میتونید از اینترنت دانلود بفرمایید. دو تا شخصیت بزرگ از علمای اهل سنت، شیخ الازهر، شیخ سلیم البشری و یک نفر از علمای شیعه با هم مکاتبه داشتند، نزدیک 200 مکاتبه هست، اینها را مطالعه بفرمایید و بعد اگر اشکالی به ذهن مبارکتون میرسه تشریف بیارید روی خط. الان ما میبینیم نزدیک 7-8 دقیقه از حضرت عالی ما شیعیان را اجازه نمیدیم اینقدر تو خط روی خط بمانند، ولی ما برای عزیزان اهل سنت احترام قائل هستیم و دوست داریم. حتی اگر من بدانم در یک برنامه 10 از اهل سنت هستن، اجازه نمیدم یک شیعه بیاد روی خط در برنامه های دیگر برن. ما دوست داریم با این عزیزان اهل سنتمون دوستانه، برادرانه، خیلی عاشقانه با هم صحبت بکنیم. اگر ما اشتباه میکنیم ما را از اشتباه در بیارن بیرون، اگر نظر مبارک اینها اشتباهه ما از اشتباه بیاریم بیرون، یک نقطه مشترکی برسیم. تا کی باید این دعواها باشه؟ تا کی باید این نزاها باشه؟ تا کی باید داعش و عربستان سعودی و غیره بیان از اختلاف شیعه سنی، عزیزم برای شما عرض کنم، سوء استفاده کنن، شیعه را به جان سنی، سنی را به جان شیعه بندازن؟ ما بیاییم به یک نتیجه برسیم که آقا شما که اگر عقیده دارید حضرت زهرا شهید شده دلیلی برای او دارید، ولو از کتابهای خودتون دلیل دارید، شما سند روایت صحیح دارید، ما که چیزی نداریم عزیز دل من. ما بیاییم مثلا از کتابهای شما بخواهیم همه مطالبمون رو بخواهیم بگیریم عزیز دل من. از اون طرف شما ببینید ما خود آقایان اهل سنت، حالا من انشالله مفصل در رابطه با قضیه این تحدی که بعضی از این شبکه های شیطانی دارن میکنن، اینها من خدمتتون عرض خواهم کرد در اونجا. خب شما ببینید در کتاب های خودتون آقایان اعلام میکنن، ببین یحیی بن معین هست، این تاریخ بغداده، ببین جناب آقای ناری، ظاهرن آدم فاضلی هستید شما، ببینید این تاریخ بغداد هست، آقای خطیب بغدادی هم از علمای بزرگ شما هست، یحیی بن معین بنیانگذار علم رجال اهل سنته، میگه ایو صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث، کدام محدث، کدام مؤلف بوده که از کذاب 1000 روایت کمتر نقل کرده باشه؟ خب ببینید برادر من، یا شعبه از علمای بزرگ شما هم هست، اینه دیگه حرف ذهبی هست، در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 7 صفحه 226 از قول شعبه، شعبه به قول شما امیر المؤمنین در حدیثه، امیر المؤمنین در حدیثه، میگه ما اعلم احدا فتش الحدیث کتفتیشی، کسی مثل من احادیث رو زیر رو نکرده، وقفت علا ان سلاست ارباعهی کذبون، 75% روایات ما در کتابهای ما دروغه. خب ببینید ما که اینها را نیامده، خب این آقایان که دارن تحدی میکنن، گوشی های نمیدونم آنچنانی دارن، مسابقه میگذارن، بیان اینها را جواب بدن. آخه چی دارن؟ آخه کسی که میگن من کان بیته من از دجاج فلا یرمی الحجر، کسی که خانه شیشه ای دارد سنگ فرد نمیکنه، چون اگر سنگ فرد کردن جواب سنگ سنگه، خونه شیشه ای
ویران
میشه. خب اینها رو شما دقت بکنید برادر بزرگوارم، بعد ببینیم که چیه مسئله. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. بله خیلی تشکر میکنیم استاد. دقیقاً همین منش رو که همه شما بارها هم دیدین، بعضن هم تماس میگیرن از عزیزان که این اشاره رو میکنن، در حقیقت اعتراض میکنن به این نکته که چرا به اهل سنت و اون افرادی که حالا بیشتر باید به، اگر بخوایم به همون حساب مثل شبکه‌های وهابی و اینها حساب بکنیم، باید با اونها مخالفت بشه و نباید اونها رو روی خط بیاریم، چرا بیشتر بهشون فرصت داده میشه؟ دیگه این منش حاج آقا هست که خیلی با، حالا بخوایم بگیم با حرص بیشتری، با اشتیاق بیشتری تعبیر درستش، پیگیری میکنن تا بخوان به این افراد انشاءالله پاسخگو باشند و الحمدلله همه ما هم این رو میبینیم به وضوح. آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری سلام عرض میکنیم، در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. بنده به سمع خودم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سالگرد شهادت مالک اشتر رهبرمون حاج قاسم سلیمانی رو به عموم شیعیان عرض تحصیلیت دارم. مصدق حاکم نیشابوری حضرت آقا جلد یک روایت 3250 میگه عبدالرحمن ابن عوف تنها صحابه‌ای بود که آمد خدمت رسول اکرم در مکه، گفت یا رسول الله، ما در زمانی که مشرک بودیم عزت داشتیم، حالا که مسلمان شدیم ذلت پیدا کردیم. این شخص می شود برای جناب خلیفه دوم ملاک گزینش انتخاب خلیفه. یعنی به قول شما همه چی آماده بود، یعنی قبلا جناب خلیفه عثمان رو انتخاب کرده بودن. اینو بهش میگن دموکراسی دیگه. سوال اینه که آقایان میگن حضرت علی را پیامبر انتخاب نکرد چون انتخاب خلیفه به امت ربط داره. آقایان بحثشون اینه. سوال اینجاست، اگر انتخاب خلیفه به پیامبر ربط نداره، به امت ربط داره، در قضیه انتخاب جناب عثمان به شما چه مربوط است که خلیفه انتخاب بکنید؟ بگذارید مردم انتخاب بکنن. سوال، اگر به حرف من این که خلیفه هستم، چرا امت ناگهان شد صفر هیچ کاره؟ سوال جناب خلیفه، اگر وقتی مفاسد و منافع شما بس امت بشه، مطرح بشه، امت انتخابگر هستن نه رسول خدا، اما وقتی که شما به قدرت میرسی نظر امت میشه صفر، من خلیفه جانشین خودم رو خودم انتخاب میکنم. یه سوال دیگه از آقایون وهابی، آیا این 6 نفر صحابه اصلی بودن؟ شما میگوی اگر باگید بالای چشم فلان صحابه عبروس میگوی سب صحابه کردی، اینجا که جناب خلیفه دستور میده این 6 نفر را صحابه را بکشید، آن هم صحابه نابرو، این قدرت را چه کسی به جناب خلیفه داده؟ اینو با ما جواب بدن.
احسنتم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. ماشاءالله مثل همیشه خیلی مستدل، زیبا، مستند و عقلایی، اینجوری کاملا واضح سوال خودشون رو مطرح فرمودند از وهابیت. انشالله که اونهایی که باید بشنون شنیدن و این استفاده رو هم میبرن. بسیار خوب. آجا تماس های دیگه ای داریم، اما اگر اجازه بفرمایین، حالا با توجه به ضیق وقت، ما خیلی سریع در حد یک اشاره ای فقط سوالات آقای مؤذن موند که به اینها پاسخگو باشیم، بعد از اون بریم سریع تر تماس های بعدی رو بگیریم. آقای مؤذن سوالی که مطرح کردن راجع به آیا در روز قدیر آیه ولایت نازل شده، بعضی از مسانید نشون میده که در روز عرفه و جمعه بوده، آیا این جریان قدیر جزئیاتش هم در کتب اهل سنت اومده یا نه، راجع به شیخ طوسی و مذهبشون هم سوالی مطرح کردن. راجع به اصراری میکنم چون فرصت محدود هست، عزیزان هم پشت خط هستن، فقط اشاره وار بفرمایید استفاده.
در رابطه با اینکه بحث آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم، آیان اهل سنت در صحیح بخاری از قول خلیفه دوم 3 رقم روایت نقل کردن. یکی این که روز شب عرفه نازل شد، روز عرفه جمعه بود نازل شد، یا شب مزدلفه بود. یعنی خود اینها با هم تعارض داره، شب جمعه، روز جمعه و شب شنبه. و خود شعبه هم میگه من شک دارم در این که واقعا این روایت درست است یا درست نیست. و اضافه بر این که این آقایان با سند صحیح آوردن، بر این که کتاب تاریخ بغداد جلدش صفحه 284 از ابو هریره که پیغمبر اکرم علی را در قدیر نسب کرد،
خلیفه دوم آمد تبریک گفت، جبرئیل نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم. خیلی خلاصه.
بله بسیار خوب، خیلی عالی. حالا ساندویچی به قوله.
بله ساندویچ چیزی شد، کپسولی شد، ساندویچی نشد. بله
بسیار خوب. این جزئیات هم در کتب اهل سنت،
تمام جزئیاتش در کتب اهل سنت آمده. یعنی شما بخواهید این زنان پیغمبر بیعتشون، پیغمبر هم قبل از او چیکار کرده و در مدینه تمام زنانش رو، یعنی تنها مسافرت است که پیغمبر همه همسرانشون رو برده، در اونجا تش گذاشتن، بیعت کردن، علی دست گذاشته روی آب تش، زنها اومدن اونجا بیعت کردن و قضیه عمامه گذاری و غیره، تمام تفصیلش در کتب سنی و شیعه آمده. ولی الان دیگه فرصتی نیست، این دیگه میمانه برای ایام قدیر.
بله کما اینکه اشاره هم شده بود، حالا ایشون هم میتونن به آرشیو مراجعه بکنن. راجع به شیخ طوسی هم
نه، شیخ طوسی هم برای شما میگم ولد شیعیان و مات شیعیان و حشر شیعیان انشاءالله. اینا همه حرفای بی اساسی است که بعضی از آقایان، بله در رابطه با قدیمین ابن ابی عقیل برای شما میگم و اسکافی که تقریبا قبل از شیخ طوسی بودن، معاصر شیخ کلینی بودن، تقریبا در زمان غیبت صغرا هم بودن، اینها سابقا سنی بودن و بعد برگشتن شیعه شدن. ولی ما غیر از او، این آقایان شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و اینا، همشون جد و اجدادن همشون شیعه بودن. بله
بسیار خوب، خیلی ممنون آقا، الحمدلله. خیلی هم مفید و مختصر الحمدلله فرمودند و استفاده کردیم. بریم سراغ تماس بعد. بله آقای امین از تهران، آقا امین عزیز پشت خط هستن، بفرمایید. آقا امین، آقا امین ما صداتون رو داخل استودیو میشنویم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، سلامت باشین.
من از امین، من یک ماه میخوام با شما صحبت کنم، حالا بعضی وقتا وصل نمیشه. پنجشنبه هم که من خودم مقصر بودم، گوشیم خاموش شده بود. ببین دیشب آقای هاشمی از قم زنگ زد، 3 ساعت صحبت کرد. من هر وقت با شما صحبت میکنم تلفن منو قطع میکنید. من 10 دقیقه از شما وقت میخوام. اگه شاید تو این 10 دقیقه من هدایت شدم به مذهب شما، یا این که حرفای من حقه، قبول میکنه آقای قزیمی؟ آقا امین عزیز،
آقا امین ببخشید عذرخواهی میکنم، ما فرصت برنامه، حالا همونجور که خودتون هم میدونین، الان ما فقط 5 دقیقه دیگه فرصت داریم.
آقای قزیمی گفت ما به مخالفات بیشتر وقت میدیم.
بله کما اینکه الان هم مشاهده فرمودین، این عزیزانی که زنگ زدن، آقای نارویی که تماس گرفتن، اون افرادی که سوالشون رو میپرسن، ما اتفاقا فرصت بهشون میدیم. همونجور که خودتون هم گفتین، پنج شنبه هم اتفاقا به من اعلام کردن، من گفتم که منتظر بودیم اما شما تلفنتون قطع شده بود. اما حالا با توجه به اون سیری که تماس میگیرن، ما که نمیتونیم ترتیب رو به هم بزنیم. حالا الان هم سریعتر از حضرت استاد خواهش کردیم که سریعتر پاسخ اون عزیز شیعمون رو بدن تا در خدمت شما باشیم. سوالتون رو لطفاً مختصر بفرمایین استاد، هم انشاءالله پاسخ
خواهیم داد. 5 دقیقه حرفامو فقط میذارم، فقط خواهش
ما کلاً 5 دقیقه فرصت داریم. شما سوالتون چیه؟ خیلی سریع، ما کلاً 5 دقیقه کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم.
شما اصلاً میخوام فقط با آقا بگم، درسته؟
خب سوالتون رو بفرمایین، اما میگم دیگه ما الان 4 دقیقه فرصت داریم.
در مورد مناظره گفت، اولا آقای قزوینی شما جواب سوالات آقای عبدالقدوس دهخانو بدین، مناظر پیشکش، این یک مورد. شما میگین امام علی در زمانی که بخونه حمله کردن اجازه
بده. آقا امین نگاه کنین، ما نمیرسیم که شما بخوای یکی یکی هر چی سوال هست بپرسی، تهش ما خدافظی کنیم هم با شما هم با بینندگان.
نه.
اگه هدفتون اینه که سوال بپرسین، خب سوال باید استفهام حقیقی باشه، باید منتظر جواب هم باشین.
حالا من ببین سوال آخرمو میپرسم، 4-5 تا سوال بود. خب
حضرت استاد بارها دعوت به مناظره کردن.
آقا جان گوش کن،
بفرما آقا امین.
در مورد باغ فدک، آقا شما میگین 3 تا خلیفه اول زور گفتن باغ فدق و حضرت فاطمه گرفتن، درسته؟
خب بفرمایید، فرمایش نه بفرمایید.
آقا قزوینی اجازه بدید، چرا زمانی که امام علی خلیفه شد ارث حضرت زهرا رو بهش نداد؟ حالا فکر کنیم همسرش نبود، خلیفه بود، به یک نفر ظلم شد، حقش رو غصب کردن، این آقا 5 سال خلیفه بود، چرا حق مدینه رو بهش برنگردون؟ چرا اینقدر دروغ میگین؟ از خدا نمیترسین شما؟
آقا امین، آقا امین عزیز نگاه کن، از مسیر اصلی خارج نشین.
امام علی 5 سال خلیفه بود، حق یک مظلومو بهش نداد.
باشه، اون زمان حضرت زهرا نه شما دقت بکنید، اون زمان حضرت زهرا بودن، زمان حکومت آقا امیرالمومنین حضرت زهرا بودن. نه تاریخ مطالعه کردین، حالا اینجوری قبل از اینکه بخواید متهم بکنید به دروغگویی و اینها،
میرسه به فرزندانش میرسه. خب چرا امام حسن امام حسین است مادرش اینو پس نگرفتن؟
خب الان سواله، پس سوال شما این شد که چرا در زمان حکومت امیرالمومنین، امیرالمومنین با واقف فدک چیکار کردن؟ آیا این رو برگردوندن یا نه؟ بسیار خوب.
امام علی بگین یار نداشت، زمان خلافت ازش خرج کردن درگیر نشد، درسته؟
بسیار خوب، سوالتون واضح شد آقا امین. آقا امین عزیز سوالتون واضح شد، انشالله منتظر باشیم تا نکنیم فرصت نیست. آقا امین اینجوری نمیشه که بیاین روی خط، این همین میشه که ما احترام میذاریم شما رو وصل میکنیم، اما اینجوری نمیشه که شما یه ریز بخواید صحبت بکنین و سوال بپرسین. خب منتظر باشین تا پاسخ رو هم بگیرین، اگر استفهام حقیقی دارین انجام میدن، اگر سوالتون واقعا سوال هست و منتظر جواب هستین. بسیار خوب. خب پس سوال این شد که چرا باغ فدک در زمان امیرالمؤمنین برگردونده نشد به اون محل اصلی خودش.
ببینید این قضیه در کتاب‌های متعدد شیعه آمده.
میگن دو دقیقه وقت داریم،
حالا دیگه علی حال من دیگه مجبورم بهشون بگم. ببین برادر بزرگوارم، این کتاب کافی کلینی هست، با سند صحیح نقل میکنه حدیث شماره 21. حضرت به صراحت میگه والیان قبلی، حاکمان قبلی اعمالی انجام دادن مخالف رسول الله و سنت پیغمبر رو تغییر دادن. لو حملتون ناز علا ترکها، اگر مردم را دستور بدم اینا را ترک کنن، لتفرق انی جندی، تمام سپاه من از من فراکنده میشن. وقتی من آمدم گفتم بابا این نماز تراوی بدعته، یک نفر به حرف من علی گوش نکرد، گفتن آقا این سنت عمر است، را داری سنت عمر رو ترک میکنی. ببینید برادر بزرگوارم، در همین جا میگه اگر چنانچه دستور بدم ردت تو فدکن الى ورزت فاطمه، اینها را اگر دستور بدم لتفرقو انی، مردم عادت کردن 25 سال با یک سنت های غلط و نادرست،
متفرق که خواهند شد. هیچی اون جریان انگیزه های مادی توی جنگ جمل هم،
جمل هم
اصلا جنگ جمل را میندازن دوباره.
و بگه والله قسم به خدا دستور دادم در ماه رمضان اینها نماز تراویح نخوانند. فتنادا بعض اهل عسکری من من یقاتل می، اونا که تو سپاه من بودن، در سپاه من بودن با دشمن می جنگیدن، گفتن یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، سنت عمر رو علی داره تغییر میده. برادر بزرگوار اینها رو دقت کنید عزیز من، اینها تنها ما که نیاوردیم اینها را برای شما عرض کنم بخواهیم مطرح کنیم. ببینید در خود کتابهای خودتون در رابطه با تضییع سنت چقدر روایت آمده. فقط من برای اینکه این عزیزمان یه مقداری روشن بشه میگم آقا برو کتابهای خودتون رو برید ببینید، ببینید تغییر سنتی که انجام شد. ببینید این کتاب برای شما عرض کنم صحیح بخاریه، ببین ما راست میگیم یا شما راست میگی. صحیح بخاری بفرمایید حدیث 650، ام دردا میگه ابو دردا صحابه پیغمبر آمد پیش من، دیدم در حال غضبناکه، گفت والله ما اعرف من امت محمد الا انهم یصلون جمیعا، از سنت پیغمبر غیر از اینکه اینا نماز جماعت میخوانن چیز دیگری نمانده. این دیگه کتاب آقای شافعیه دیگه، ما یک بخش اعظم اهل سنت ما شافعی مذهبن. بفرمایید ایشون نقل می کند از قول وهب بن کیسان، میگه برای شما عرض کنم کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات، تمام سنت پیغمبر رو تغییر دادن حتی نماز. آخه دیگه از این بهتر، بابا حسن بصری از علمای بزرگ شماست، این کتاب جامع و بیان العلم و فضله هست جلد دوم. عزیز دل من ببینید ایشون
به صراحت میگه حسن بصری گفت لو خرج علیکم اصحاب رسول الله ما عرفو منکم الا قبلتکم، گر اصحاب پیغمبر زنده بشن بیان شما مسلمان ها را ببینن غیر از اینکه رو به قبله می ایستید هیچ سنتی از سنت پیغمبر نمانده.
لا اله الا الله، دیگه اینا چه انتظاراتی دارن چه بخوان؟
چه انتظار داری برادر بزرگوارم عزیز دل من؟ آخه امیرالمومنین چی کار بکنه؟ امیرالمومنین در بصره نماز میخونه، مردم میگن نماز علی یادآور نماز پیغمبر بوده. و این دیگه کاملا واضح و روشن دیگه، اینم دیگه صحیح بخاری عزیز دل من، اینم باز به احترام شما آقا امین عزیز، این صحیح بخاری حدیث شماره 784، علی در بصره نماز خواند، اونهایی که پشت سرش نماز خواندن گفتن ذکرنا هذا الرجل صلاتا کنا نصلیها مع رسول الله.
احسنتم.
یادآور نمازی بود پشت سر پیغمبر میخواندیم. آخه با این وضع آخه چه گذاشتن بمانه برادر بزرگوارم؟ امیرالمومنین 5 سال خلافت کرد، به قول اون جنگ جمل و 18 ماه جنگ صفین و جنگ نهروان و دیگه فرصتی کرد به این قضایای فدک و غیره بیاد برسد امیرالمومنین.
واقعا استفاده کردیم، آجا دست شما درد نکنه. و همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شمایی که تماس گرفتید، عزیزانی که متاسفانه نتونستیم پاسخگو باشیم و انشالله در جلسات آینده در خدمتشون خواهیم بود، تماس خواهم گرفت و صداشون رو داخل استودیو خواهیم شنید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.